داغ بخارا همی براید. رودکی قبول کرد که نبض امیر بگرفته و او را بشناخته بود. دانست که به نصر با او در نگیرد. روی به نظم آورد و قصیده‌ای بگفت. نزد امیر شد. به جای خیش بنشست و چون مطربان فرو داشتند، او چنگ برگرفت و در پرده عشاق این قصیده آغاز کرد. بوی جوی مولیان آید همی، بوی یار مهربان آید همی، ریگ آموی و درشتی راه او، زیر پایم پرنیان آید همی، آب جیهون از نشاط روی دوست، خنگ ما را تا میان آید همی. ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر زی تو شادمان آید همی. میر ماه است و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی. میر سرو است و بخارا بوستان، سرو سوی بوستان آید همی. چون رودکی بدین بیت رسید، امیر چنان منفعل گشت که از تخت فرود آمد و بی موزه و پای افسار پای در رکاب اسب سفید نوبتی آورد و روی به بخارا نهاد و عنان تا بخارا هیچ جای باز نگرفت. در پناه حضرت حق بدرود.
دوستان گرامی وقت بخیر، برنامه ای مشاهی را میشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. با شما از ابوالوفای بوزجانی، ریاضیدان و اخترشناس برجسته ایرانی قرن 4 هجری قمری برابر با قرن 10 میلادی سخن خواهیم گفت و در ادامه برنامه گذشته به بررسی زندگی، آثار و خدمات این دانشمند برجسته ایرانی می‌پردازیم. کسی که سهم بسزایی در نوآوری و پیشرفت علم هندسه، مثلثات، حساب، هندسه کاربردی و نجوم و ریاضیات داشته است. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. گفتیم که محمد ابن یحیی مشهور به ابوالوفای بوزجانی، ریاضیدان و اخترشناس قرن چهارم هجری قمری برابر با قرن دهم میلادی در خراسان چشم به جهان گشود و مقدمات علوم را نزد عمو و داییش در زادگاهش گذراند. او جوانی 20 ساله بود که برای فراگیری علوم به بغداد رفت و تا پایان عمر، یعنی سال 388 هجری قمری، در آن شهر بود و در بغداد به خاک سپرده شد. او در زمان حیاتش نیز به عنوان یک مقام علمی بزرگ شناخته شده بود و با برخی از دانشمندان هم عصر خود همچون ابو ریحان بیرونی مراوده علمی داشت. وقتی ابو ریحان در خوارزم بود، برای رصد همزمان گرفتگی ماه با بوزجانی که در بغداد بود قرار گذاشت تا نتیجه دو رصد را که در دو نقطه مختلف انجام گرفته با هم مقایسه کنند. همچنین گفتیم که بوزجانی سهم بسزایی در نوآوری و پیشرفت علم هندسه، مثلثات، حساب، هندسه کاربردی، نجوم و ریاضیات داشته است. به همین دلیل او را با لقب‌های حاسب و مهندس نیز نامیده اند و به پاس قدردانی از تلاش‌های وی، نام این دانشمند ایرانی را بر یکی از دهانه‌های سطح کره ماه گذارده اند. عزیزان، ابوالوفای بوزجانی در دوره سوم تکامل ریاضیات میزیسته است و آثار او نشانگر چهره مشخص ریاضیات این دوره است. تکامل ریاضیات به صورتی ناپیوسته و با دوره‌های متناوب و متوالی کاربردی و نظری انجام می‌گیرد. نخستین دوره تکامل ریاضیات تا سده‌های ششم و پنجم پیش از میلاد بوده است که به ریاضیات پیش از یونان و یا دوره پیش آگاهی معروف است. در این دوره سمتگیری ریاضیات کاربردی است و همراه با آن نخستین تعاریف و نیز نخستین قضایا و مسئله های نظری شکل می گیرد. همه ملت ها کم و بیش در شکل گیری این دوره از تکامل ریاضیات نقش داشتند. دوره دوم تکامل ریاضیات نزدیک به 10 سده طول کشید و مرکز آن یونان و سپس اسکندریه بود. این دوره با سمتگیری نظری مشخص می شود. در دوره دوم استدلال و استنتاج منطقی جانشین تجربه و استنباط می شود. دوره سوم تکامل ریاضیات به طور عمده مربوط به سده های میانه، نیمه سده دوم تا آغاز سده دهم هجری قمری، نیمه سده هشتم تا آغاز سده شانزدهم میلادی است و در واقع دومین دوره تکامل ریاضیات با سمتگیری کاربردی را تشکیل می دهد. این دوره که در سطحی بسیار بالاتر از دوره اول تکامل ریاضیات قرار دارد، از همه دستاوردهای گذشته استفاده کرده، شکاف‌ها و عدم دقت‌های استدلالی را برطرف کرده است. در دوره سوم جنبه‌های نظری غنی شده و بیش از همه در تلاش حل دشوارترین مسئله‌های علمی روز برآمده است. سنگینی اصلی بار پژوهش‌های ریاضی در این دوره بر دوش ریاضیدانان مسلمان ایرانی است که از بنو موسی و خوارزمی آغاز می‌شود و با غیاث‌الدین جمشید کاشانی رو به پایان می‌گذارد و جای خود را به دوره چهارم ریاضیات که این بار هم با سمتگیری نظری است می‌دهد که به طور عمده در اروپای غربی ادامه یافته است. ریاضیدانان ایرانی تنها مترجمان و مفسران ریاضیات یونانی نبودند که میراث گذشته را برای واگذاری به اروپای غربی حفظ کنند، بلکه خود یک دوره کامل از تکامل ریاضیات را تشکیل دادند و بر غنای نظری ریاضیات افزودند. ریاضیدانان ایرانی شاخه‌ها و روش‌های جدیدی را بنیان گذاشتند و با توجه به سمت‌گیری کاربردی خود موجب پیشرفت دانش‌های دیگر شدند و زمینه را برای آغاز دوره بعدی تکامل ریاضیات فراهم کردند. دوستان گرامی، مورخین علم قرن چهارم هجری قمری برابر با قرن دهم میلادی را به حق عصر زرین تمدن اسلامی نامیده‌اند، زیرا در این دوره که مصادف با حکومت ایرانی آل بویه بر عراق و بخش وسیعی از ایران آن روز بود، علم و فلسفه رونق فراوان داشت. در علوم عقلی نیز ریاضیات و نجوم پیشرفت قابل توجهی کرده بود. تأسیس مدارس عالی و مخصوصاً تشکیل حلقه‌های علمی و فلسفی که در آن فلاسفه، دانشمندان و ادبا درباره مسائل دینی و فلسفی و علمی به مباحثه می‌نشستند، از کارهای مهم عضدالدوله پادشاه آل بویه بود. عضدالدوله همه دانشمندان، فلاسفه و علمای دین و اخلاق را در کارهایشان تشویق و ترغیب می‌کرد و با آنکه مشوق نگارش علم و ادب به زبان عربی بود، ولی نسبت به احیای فرهنگ ایرانی علاقه فراوانی نشان می‌داد. فضای علمی ایجاد شده توسط آل بویه، دانشمندان و فلاسفه زیادی همچون ابو سلیمان منطقی سجستانی، ابو سهل کوهی، ابوالوفای بوزجانی و غیره را واداشت تا زادگاه خود را ترک کرده و به بغداد، یعنی یکی از مراکز مهم علمی جهان اسلام که در این زمان صورت یک شهر ایرانی را به خود گرفته بود، مهاجرت کنند. دوستان گرامی، عضدالدوله معروفترین پادشاه آل بویه اصرار داشت که از علوم به ویژه برای بهبود زندگی روزمره استفاده شود. به همین دلیل در این دوره علوم طبیعی و ریاضی نه برای ارضای حس کنجکاوی بلکه به خاطر پیشرفت و بهبود وضع جامعه آموخته می شد. علاقه به تحقیق و علم دوستی در این دوره را از مقدمه کتاب‌های دانشمندان این زمان میتوان به خوبی استنباط کرد. بغداد در این زمان به یک مرکز علمی بزرگ تبدیل شده بود و دانشمندانی که در آن به تحقیق می‌پرداختند، در بیشتر دانش‌ها و تجربیات علمی خود را از قید استادان یونانی رها کردند و کم کم به تدوین علوم با گرایش کاربردی پرداختند. گفته می شود که ابوالوفای بوزجانی، ریاضیدان معاصر عضدالدوله، به همین دلیل دو کتاب مهم خود را در حساب و هندسه عملی تدوین کرده است. دو کتاب بوزجانی به نام های آنچه از علم حساب مورد نیاز کاتبان و حسابداران است و آنچه از اعمال هندسی مورد نیاز صنعتکاران است، نمونه های مشخصی از گونه کاربردی ریاضیات به شمار می رود. بوزجانی با این گرایش رسائل و مقالات دیگری هم در ریاضیات کاربردی نوشته است که یکی از آنها رساله مختصری با نام فی معرفت الابعاد بین المساکن است. وی در این رساله با دو روش متفاوت فاصله شهر بغداد را تا مکه تعیین کرده و سپس این روش را برای تعیین فواصل سایر شهرها تعمیم داده است. این رساله نیز چون دیگر آثار بوزجانی از وسعت دانش و دقت محاسبات این دانشمند بزرگ ایرانی حکایت می کند. همراهان گرامی، ابوالوفای بوزجانی تألیفات بسیاری داشته است که تعدادی از آنها مفقود شده است، ولی نام برخی از آنها در کتاب الفهرست ابن ندیم آمده است. یکی از این آثار زیجل کامل نام دارد که به نوشته ابن ندیم در الفهرست این کتاب در 3 مقاله بوده است. مقاله اول در چیزهایی که شایسته است پیش از حرکت ستارگان فرا گرفته شود، مقاله دوم در حرکت ستارگان است و مقاله سوم درباره چیزهایی که بر حرکت‌های ستارگان عارض می‌شود. المجستی یکی دیگر از کتاب‌های مهم در ریاضی و نجوم است که نسخه‌ای از آن در پاریس معرفی شده است. برخی این کتاب را همان زیجل واضح دانستند که نتیجه رصدهای ابوالوفا و همکارانش در حدود سال 360 هجری قمری در بغداد بوده است. اما ابوریحان بیرونی بارها از مجستی و یک بار هم از زیجل واضح و المجستی در کنار هم و به صورت 2 اثر مستقل نام برده است. بوزجانی در مقدمه المجستی بیان کرده است که در اثبات مسائل هندسی از روش‌های هندسی و در مسائل عددی از برهان‌های عددی استفاده کرده است تا افرادی که در دیگر علوم مهارت ندارند با مشکل مواجه نشوند. نکته قابل توجه در این کتاب این است که با آنکه المجستی کتاب تخصصی است، اما ابوالوفا بوزجانی کوشیده است که آن را ساده بنویسد. این کتاب دارای 3 بخش مثلثات، به کار بردن دستورهای مثلثاتی درباره رصدها و فرضیه سیارات است. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
عزیزان شنونده، در این لحظه تاجیکستان در هفته را خواهید شنید.
ما وسیداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عملی.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما به جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب تروریست مجبور شده است که بیان آمد کرد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتار تاجیکستان در هفته‌ای گذشت از صدای خراسان. این امید را داریم که هفته خوبی را پشت سر گذاشته و هفته خوبتری در پیش رو داشته باشید. یاران همراه، یادآور می‌شیم که گفتار تاجیکستان در هفته‌ای گذشت هر هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش می شود و حالا طبق معمول توجه شما را جلب می کنیم با عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روز سپری شده. توافق‌های نوی امنیتی و دفاعی تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران، راه اندازی قطار بین تاجیکستان و ازبکستان پس از سالها توقف در این مسیر، مذاکرات نوبتی مقامات تاجیکستان و قرقیزستان برای حل و فصل مسائل مرزی، و سفر نخستین گروه از زائران تاجیک به سرزمین وحی. شنوندگان عزیز و ارجمند، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت پیشکش شما می شود و حالا یادآور می شیم که شما می توانید این گفتار را در فضای مجازی و یا شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik نیز پیگیری نمایید. در ادامه روند روبرشت همکاری های تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو کشور دوست و برادر و همدین و همفرهنگ و همزبان و همتاریخ که با سفرهای متقابل آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به تهران دور جدید آن شروع شده، هفته گذشته شاهد بخش های دیگری از این همکاری ها و این دفعه در مسائل امنیتی و نظامی بودیم. در همین زمینه ابتدا مذاکرات میان مقامات انتظامی تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه صورت گرفت که در آن وزیر داخلی تاجیکستان آمادگی کشورش و وزارت امور داخلی آن کشور را برای توسعه رابطه ها با ایران در همین زمینه ها از جمله مبارزه با تروریسم، جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر اعلام کرد. از سوی دیگر سید مجید میر احمدی معاون وزیر کشور یا داخلی ایران که برای شرکت در نخستین اجلاس کارگروه مشترک امنیتی ایران و تاجیکستان به شهر دوشنبه سفر کرده است با رمضان رحیمزاده وزیر داخلی تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد و در این دیدار با تشکر از مهمان نوازی و استقبال خوب طرف تاجیک تشکیل کارگروه مشترک امنیتی را موجب افزایش سطح امنیت دو کشور و بی اثر شدن تهدیدهای دشمنان دو ملت دانست و بر اراده جدی طرف ایرانی برای اجرای شدن توافق‌ها و فرمان‌های رهبران و سران دو کشور به منظور تقویت رابطه‌ها در همه زمینه‌ها تأکید کرد. رمضان رحیمزاده وزیر داخلی تاجیکستان هم در این دیدار بر تلاش‌ها برای اجرای شدن توافق‌های بین دو طرف تأکید کرد. رمضان رحیمزاده که پیش از این به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده بود درباره رابطه ها و همکاری ها با جمهوری اسلامی ایران این گونه اظهار نظر کرد.
مقصد از گسترش یافتن همکاری های بین دو کشور است و مخصوصا در جاده مبارزه بر ضد جنایتکاری فراملی، قاچاق مواد مخدر، دیگر نمود جنایت هایی که تشویش بین دو کشور است و مخصوصا تامین امنیت جمعیتی و همکاری های دو جانبه در ساحه های گوناگونی که نامور کردم خیلی بود گسترش یافت. سفر نوبتی وزیر کشور به تاجیکستان بود. مثال این سال ما خیلی صحبت ها داشتیم و در جاده صحبت های ما در داور جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان پذیرفتند. صحبت ها خیلی مفید بودند و هنگام صحبت ها و خلاصه آمدیم که در آینده باز هم در ساحه های گوناگون مختلفی همکاری باید ما خیلی نزدیک، خیلی خوب همکاری کنیم و برای تامین امنیت دو کشور برای هم در ساحه‌های گوناگون باید گروه‌های کاری سفری بین همدیگری دو جمهوری قرار دهد. درست قید کردم وزیر کشور که سندهای معیاری خیلی زیاد و امضا رسیده است و زمینه‌های حقوقی خیلی زیاد ما داریم که برای همکاری اساس می‌شوند. سفری نوبتی هم فکر می‌کنم خیلی سفری تاریخی، خیلی سفری مفید برای گسترش همکاری، برای مستحکم کردن همکاری دو وزارت خیلی مهمی دو کشور اساس می شود.
اما یکی دیگر از رویدادهای مربوط به همکاری های امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان دیدار و گفتگوی وزیر امور خارجه تاجیکستان سراج الدین مهرالدین با نماینده مخصوص رئیس جمهوری ایران در مسئله افغانستان حسن کاظمی قمی بود. در این دیدار و در افغانستان مبارزه بر ضد تروریسم بین المللی و افرادگرایی اینچنین دیگر مسئله های مورد اهتمام مشترک بررسی گردیدند. سامانه دولتی خاور که این خبر را منتشر کرده است عنوان کرده که 3 می رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در نشست مطبوعاتی پس از مذاکرات با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در تهران در دایره سفر رسمی در رابطه با وضع جاری افغانستان همسایه اظهار نظر کرده بود. در آن دیدار امام علی رحمان جانبداری تاجیکستان را از همه گونه تلاش های سیاسی و دیپلماتی و کمک های بشری که به تامین امنیت و پیشگیری از فاجعه انسانی در این کشور همسایه روانه شدن ذکر کرد. بدین ترتیب به نظر می رسد که مسائل افغانستان و ظهور برخی از گروه های افراطی تروریستی امثال داعش در قلمرو این کشور و نیز تهدیدهای احتمالی آن در پرتو اهداف درازمدت خواجگان پسیپردگی این گونه گروه ها به شمول امریکا و غرب، همکاری ها و همگامی های کشورهای همپیمان چون تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران یک امر ضروری ارزیابی می شود. گفتار تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان ادامه می دهیم. لازم به ذکر است ادامه نارامی ها در برخی مناطق غرب آسیا، خروج امریکا از منطقه و همچنین جنگ اوکراین نیاز به همگرایی کشورهای منطقه برای مقابله با تهدیدها و همچنین ایجاد فرصت های اقتصادی را افزایش داده است. دولت 13 ایران نیز با تاکید بر اولویت کشورهای منطقه و مسلمان و افزایش تعاملات و مناسبات تجاری با این کشورها در تلاش برای کاهش تنش‌ها و اختلافات و همچنین تقویت همگرایی در منطقه است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در این رابطه گفت:
گفتگوهای خیلی مهمی بین رؤسای جمهور دو کشور به عمل اومد در راستای مسائل متنوع و ظرفیت‌های متنوعی که در روابط و همکاری‌های دو جانبه مورد توجه ما و طرف تاجیکستان قرار داره. مسئله بحران در افغانستان و اوکراین از دیگر موضوعاتی بود که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. ما و تاجیکستان در خصوص افغانستان تأکید داریم بر تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام و از برخی تحولات، تحرک و گسترش اقدامات تروریستی در این کشور نگرانی مشترک داریم. همچنین در خصوص اوکراین نیز دو طرف بر توقف جنگ و تمرکز بر راه حل سیاسی تأکید داریم.
و اما در زمینه تحولات اخیر امیدبخش در مناسبات بین یکدیگری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران گزارش آماده پخش است که اینک میشنوید.
تهران دوشنبه، پرچم‌های سبز و سفید و سرخی که با هم بالا می روند. ماجرا از یک دعوت نامه شد. نامه ای از مبدأ دوشنبه با امضای آقای امام علی رحمان برای همتای ایرانی، آن هم در اولین روزهای آغاز فعالیت دولت 13 شهریور پارسال بود که رئیس جمهور تاجیکستان از آقای رئیسی برای سفر به این کشور و شرکت در 21 اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای دعوت کرد.
اجازه دهید خرسندی خود را از بابت حضور در این نشست مهم و تأثیرگذار که یکی از معدود فرصت‌های گفتگو برای تضمین صلح و همکاری واقعی در سطح منطقه است ابراز نمایم و از تمامی اعضای محترم برای عضویت دائمی ایران اسلامی صمیمانه تشکر نمایم.
عضویت دائمی ایران در پیمان منطقه شانگهای، موضوعی که دست کم دوبار در زمان دو رئیس جمهور پیشین، یکی سال 85 و دیگری سال 94 درخواستش رسما مطرح شد اما رأی مثبت اعضا را به دست نیاورد. حالا در سفر شهریور 1400 ایران به طور رسمی به عضویت دائم این سازمان در می‌آید.
عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای یک تحرک راهبردی بود و یک موفقیت دیپلماتیک.
نخستین سفر خارجی آقای رئیسی دستاورد دیگری هم دارد: توافقنامه و یک پروتکل فنی همکاری‌های گمرکی، اسنادی که خبر از ترمیم روابط و اراده دو طرف برای گسترش روابط دارد.
اون چه مهمتر از قراردادهای مکتوب هست اراده دو کشوره، اراده دو کشور برای توسعه مناسبات سیاسی، مناسبات تجاری و اقتصادی است با کشور تاجیکستان.
در سالهای پیش شرکت‌های ایرانی علاوه بر صادرات محصولات غذایی، ماشین‌آلات و مصالح ساختمانی در طرح‌های راهبردی تاجیکستان هم مشارکت داشتند، از جمله پروژه سد و نیروگاه برقابی راقون، تونل استقلال، اجرای تصفیه خانه آب دوشنبه و سد و نیروگاه سنگ توده 2. تاجیک ها هم در مقابل پنبه، آلومینیوم و منسوجاتشان را راهی ایران کردند. با همه این حرف ها اما آمارها نشان می دهد در 7 سال گذشته ارزش تجارت دو جانبه ایران و تاجیکستان بیش از 5 برابر کم شده. از 300 میلیون دلار در سال 92 به 57 میلیون دلار در سال 99.
ظرفیت تجاری و اقتصادی که فعلا بین ایران و تاجیکستان است قابل قبول نیست و حتما این ظرفیت باید توسعه پیدا کنه، به یک مرحله قابل قبول برسه.
حالا با فعالیت دولت 13 روند احیای روابط تجاری ایران و تاجیکستان از سر گرفته شده که در نتیجه آن مبادلات تجاری دو کشور در سال 1400 به بیش از 120 میلیون دلار رسید. کارشناسان معتقدند با ادامه این روند تا پایان امسال به تجارت 300 میلیون دلاری سال 92 میرسیم. این یعنی سطح مبادلات به سرعت رو به افزایش است. نکته ای که امام علی رحمان در نشست هیئت‌های عالی رتبه دو کشور به آن اشاره کرد و چشم‌انداز آن را تا 500 میلیون دلار ترسیم کرد. تا به امروز رؤسای جمهوری اسلامی ایران 13 بار از تاجیکستان دیدار کردند و متقابلا رئیس جمهور تاجیکستان 17 مرتبه به ایران سفر کرده است.
توسعه ارتباط با همسایگان، توسعه ارتباط با کشورهای دوست مثل تاجیکستان در دستور کار جمهوری اسلامی است و ما بنا داریم حتما توسعه بدیم روابط.
برنامه تحلیل جنبستی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان ادامه می دهیم و تازگی شاهد باز یک رویداد دیگر امیدبخش در مناسبات بین یکدیگری دو کشور همسایه تاجیکستان و ازبکستان بودیم. این خبر مربوط به اثرگیری حرکت قطارها بین دو کشور است. بدین ترتیب نخستین قطار دوشنبه تاشکند مسافران را جابجا کرد. حرکت این قطار در حالی بود که تقریبا 3 سال پیش و با دستور رئیس جمهور پیشین ازبکستان اسلام کریموف هر گونه ارتباطات راه آهنی مسافربری میان دو کشور همسایه قطع شده بود. از این روند سالهای سال بود که مردم تاجیکستان و ازبکستان و مهمانان این دو کشور رنج می بردن. اکنون تاجیکان و ازبک‌ها از راه اندازی این قطار ابراز خرسندی کرده نسبت به این گونه اقدام‌ها بیش از پیش خوشبین هستند. شنوندگان عزیز و ارجمند، وقتی جدا شده برای گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان به پایان رسید. یادآور میشیم که شما میتونید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstudy.com/tajik نیز پیگیری نمایید. خداوند نگهدارتان.
عزیزان شنونده، اکنون پرتو از آفتاب را بشنویم.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
فرمود انک لعلی خلق عظیم. قریب به 20 جا خطاب پیغمبر امر به صبر شده. بس برم. ما ادعا میکنیم مسلمانیم، ادعا میکنیم جمهوری اسلامی هستیم، باید اسلامی باشیم، باید پیرو پیغمبر باشیم،
باید عمل کنیم، بایستی وظایف اون رو عمل کنیم. برادران عزیز،
خواهران عزیز، باید عمل کرد.
ما ادعا میکنیم مسلمانیم،
باید اقدام کرد. با ادعا وسائل تمام نمیشه.
باید پیرو پیغمبر باشیم.
خدای متعال فرمود انک لعلی خلق عظیم. چیزی رو که خدای خالق عظمت اون رو عظیم بدانه و قلاده است دیگه اندازه عظمت انکه لعلا خلق عظیم باید عمل کرد، تواضع داشته باشیم، گذشت داشته باشیم،
سهلگیری در مسائل شخصی داشته باشیم،
احسان، پرهیز از دروغ، پرهیز از تهمت،
پرهیز از سوء ظن به مؤمن،
گذشت از مؤمنین. در یکی از دعاهای صحیفه سجادیه عمده مضمون این دعا همینه که پروردگارا هر کسی که به من ظلم کرده، به من ناروایی نسبت داده، کار خلافی کرده، من مظلمه ای به گردن او دارم، از او گذشتم. باید اسلامی باشیم، باید پیرو پیغمبر باشیم. قریب به 20 جا خطاب پیغمبر امر به صبر شده. بس بر حکم رب. صبر یعنی چه؟
صبر یعنی پایداری.
در مقابل میل به گناه انسان پایداری و در مقابل بیحالی و بیکاری و تنبلی به انجام وظیفه در مقابل دشمن پایداری کنه، در مقابل مصائب گوناگون خودش رو حفظ کنه، نفسش رو حفظ کنه، پایداری کنه. این معنای صبر. صبر یعنی پایداری. این نکل علا خلق عظیم قریب به 20 جا کتاب پیغمبر امر به صبر.
ما ادعا میکنیم مسلمانیم، ادعا میکنیم جمهوری اسلامی هستیم، باید اسلامی باشیم،
اسلامی باشیم، باید پیرو پیغمبر باشیم.
دوستان گرامی، پایان بخش برنامه شامگاهی ما در مکتب روح الله خواهد بود. بریم که بشنویم.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم، فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان محترم، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های در مکتب روح الله، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده این برنامه در خدمت شما هستم. عزیزان، در برنامه‌های گذشته از زبان همسر مکرمه امام به بازخوانی وقایع سیاسی پس از دستگیری امام خمینی و قیام مردم علیه رژیم استبدادی شاه در خرداد 1342 پرداخته و خاطر نشان کردیم. خبر دستگیری امام مانند بمبی صدا کرد و مردم قم و تهران و بسیاری از شهرهای کشور سراسیمه به خیابانها ریختند، اما رژیم به جای آرام کردن مردم خشمگین به سوی آنها شلیک کرد و صدها نفر از آنها را به خاک و خون کشید. همچنین اشاره کردیم در چنین فضایی که فشار روانی زیادی به امام و خانواده ایشان وارد شده بود، جمعی از مردم به بیت آقا روح الله آمدند تا به همسر و اعضای خانواده دلداری دهند. مقاومت و سربلندی همسر امام در این شرایط بسیار ستودنی بود، چرا که علاوه بر تحمل این درد به دیگران هم دلداری و قوت قلب می داد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. الله
در ادامه این مبحث در این برنامه قصد داریم از زبان بانو قدس ایران دوران سخت پس از دستگیری امام به ویژه دوران زندانی و حصر خانگی شدن ایشان را برای شما بازگو کنیم. پس با ما همراه باشید عزیزان. پس از دستگیری امام خمینی در 14 خرداد 42 ایشان را مستقیماً به باشگاه افسران بردند و بعد از صرف صبحانه مختصری به زندان قصر منتقل نمودند. امام پس از 19 روز حبس در زندان قصر به زندانی در پادگان نظامی عشرت‌آباد منتقل گردید و پس از یک شبانه روز نگهداری در سلول انفرادی در زندانی محبوس شد. در زمان زندانی بودن امام، مأموران رژیم تلاش زیادی به عمل آوردند تا روحیه مقاومت ایشان را بشکنند. به همین خاطر در زندان قصر از امام بازجویی کردند، اما بازجویان هر چه تلاش کردند پاسخی دریافت کنند با سکوت روح الله مواجه شدند.
امام اعتقاد داشت که این ملت ملتی است با ایمان عمیق، با هوش و شجاع که اگر پیشوایان لایقی در میان آنها پیدا بشوند این ملت میتواند مثل خورشید در میدانهای مختلف بدرخشد. امام این را قبول داشت.
ضمناً شما می توانید این برنامه را در فضای مجازی نیز با این آدرس دنبال فرمایید: parstoday.com/tajik. و اما بعد از گذشت حدود یک ماه امام از زندان عشرت‌آباد به منزل آقای عباس نجاتی انتقال یافت. ورود امام به این خانه باعث ایجاد شور و هیجان در میان مردمی شد که از این واقعه خبردار شده بودند و برای ملاقات با امام به خیابان داوودیه که منزل آقای نجاتی در آنجا واقع بود گسیل می شدند. مردم گروه گروه اطراف کوچه و خیابان شریعتی جمع می شدند و بعضن با شربت و خاکشیر از دیگران پذیرایی می کردند. اما ساواک به مردم اجازه ملاقات با امام را نمی داد. همسر مکرمه امام در این باره نقل می کند: بعد از چند روز که آقا در منزل آقای نجاتی ماندند، اوضاع داوودیه و خیابان شمیران دگرگون شد. کنار خیابان شمیران از سواران کلانتر سوار با مستقر شده بودند و واقعاً تماشایی بود. اسب سواران هر کدام با فاصله چند متر ایستاده بودند با آن جست پلیسی و مردم در پیاده روها نشسته بودند و تمام ماشین هایی که از خیابان شمیران رد می شدند خود مبلغی علیه دستگاه ظلم بودند. دولت متوجه شد که اوضاع به چه صورت بدی پیش می رود، لذا تصمیم گرفت ایشان را از آنجا به جای دیگری نقل مکان دهد. یکی از مقلدین امام به نام آقای روغنی پیدا شد و مسئولیت پذیرایی از امام را بر عهده گرفت و به مدت 2 ماه در منزل او ماندند و مأمورین ساواک حفاظت ایشان را بر عهده گرفته بودند و برای ما هم در نزدیکی آنجا یعنی قیطریه خانه اجاره کردند. زندگی جدید را در آنجا شروع کردیم و زمستان آن سال را در آن منزل بدون وسیله گرم کن گذراندیم. آقا بعد از 2 ماه از منزل آقای روغنی آمدند منزل خودمان. زمستان سردی بود و مرتب برف می آمد و ما لحاف و تشک کم داشتیم. در آن 6 ماه کسی فکر نمی کرد به آقایی که سمبل مبارزه علیه شاه شده بود این چنین بگذرد. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند. دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند.
آمد بهار جان ها، شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا. ای شاه عشق برور مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه و جان پدر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و سر بریدی دیپا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. داران در چرخ او چو باران، آنجا قباچه باشد ای خوش کمر به رقصا. در دست جام باده آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده زان شاه نر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و سر بریدی پیپا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و سر بریدی پیپا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا.
عزیزان شنونده، اینجا رادیو تاجیکی صدای خراسان و ما همچنان با برنامه در مکتب روح الله در خدمت شما فرهیختگان و سروران گرامی هستیم. لطفاً همچنان با ما مشایعت بفرمایید عزیزان. کنترل سواج بر منزل امام و خانواده شدید بود تا مشکلی برای رژیم پیش نیاید و مردم در حمایت از امام ابراز احساسات نکنند. اما پس از مدتی سواج تصمیم گرفت ایشان را با شرایط خاصی آزاد کند. آنها اصرار داشتند امام به همراه ماموران سواج به قم برگردند تا در ذهن مردم تداعی کنند امام با رژیم مصالحه کرده و از مواضع خود عقب نشینی نموده است. اما ایشان زیرکانه همراهی مأموران سواک را نپذیرفت و با قرار دادن برخی اسباب و وسائل منزل در کنار صندلی خود اجازه ندادند کسی از مأموران رژیم کنار دست ایشان بنشیند. انا جا ایوها الساخی ادر کأس و ناولها که اشخاصان نمود اول ولی افتاد مشکلها. به بوی نافعی کاخر سبازان تره بکشاید زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. خداوند متعال نگاهدارتان باد.
سرم دیوانه گیرمت زندم که دیدمت دیوانه تر شدم دیوانه تر شدم با یک خیال خام افتادم مدام با یک خیال خام افتادم مدام دیوانه تر شدم گفتم ببینم تا بیقراری رفتن ببینم تا بیقراری از جانم به در رود هم بیقرارم شورید سر شدم دیوانه تر شدم رفتن ببینم شاید شرارم از جانم فروکشم دیدن تو را من چون شعر های آتش شعر شدم از ره به در شدم دیوانه تر شدم از راه به در شدم
دوستان گرامی در همین جا برنامه های رادیویی ما به پایان می رسد. خدایا امروز امان گذشت. فردای امان را با گذشتت شیرین کن. ما به مهربانیت محتاجیم. رهای امان نکن. خدایا شب ما را با یادت بخیر کن.
داشتن واس خودشون، اما اون چیزی که میمونه اثر خوبه. آثار زیبا و شگفتی های زبان پارسی در حکمت و اندیشه و خرد و تکنیک، اینها همه در کنار هم به یک اوجی رسیدن. ما هم از این داستان باید این نتیجه رو بگیریم که اگه خدایی نکرده میخوایم کارمون به این جهان نکشه، وقتی داریم مطالعه میکنیم بدونیم و آگاه باشیم که هر کتابی ارزش خوندن نداره. اگر لطف می‌فرماییم به خودمون و بخشی از زمانمون رو به مطالعه اختصاص میدیم، حتما آثار خوب طنز رو هم مد نظر قرار بدیم. شعرها و داستانهای زیبایی که توسط طنزپردازان نوشته شده و اونجا لبخند و اندیشه رو دوستان به هم وصل پینه کردن، این آثار خوب رو در دست